ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده گزارش ها و خبرهای این بخش خبری باشید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران تعداد جانباختگان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را بیش از 200 تن اعلام کرد. ترکیه یک شبکه 11 نفره را که با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کرد بازداشت کرد. و آمریکا به دنبال حملات گسترده سایبری که به هکرهای روسی نسبت داده می‌شود اعلام آماده باش کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها رو آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین‌های کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از مرگ 251 تن بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که با این حساب تعداد رسمی کل قربانیان در ایران از 52000 تن فراتر می‌رود. سیما لاری همچنین از شناسایی حدود 7500 مبتلای جدید به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع مبتلایان بر مبنای آمارهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که از سوی برخی از اشخاص و نهادهای داخلی و بین المللی مورد مناقشه قرار گرفته به بیش از 115000 نفر میرسد. در همین حال روز دوشنبه سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از تولید واکسن ایرانی کرونا خبر داد.
ما واکسن رو داریم تولید میکنیم علارغم فرمایشات بعضیا که ما این کاره نیستیم. اثبات داریم میکنیم ما این کاره و دنیا خواهد پذیرفت ما این کاره. ما در بهار آینده انشاءالله واکسن ساخت این مملکت رو میز این مملکت خواهیم داشت.
پیشتر علی امیر سوادکوهی رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران ادعای ساخت واکسن کرونا در ایران را پاک کردن صورت مسئله عنوان کرده و با پیشبینی عدم استقبال از واکسن کرونا داخلی از نبود اراده در سیستم اجرایی کشور برای رزرو واکسن‌های تایید شده جهانی خبر داده بود. سازمان اطلاعات ترکیه اعضای یک شبکه 11 نفره مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را که اقدام به ربودن یا کشتن مخالفان حکومت ایران می‌کرد بازداشت کرده است. به گزارش تلویزیون TRT ترکیه این شبکه 11 نفره توسط یک قاچاقچی مواد مخدر مدیریت می‌شده و در آخرین اقدام خود فرج الله چب معروف به حبیب اسیود رهبر پیشین حرکت النزال را به ترکیه کشاند و پس از ربودنش او را به ایران منتقل کرد. بر اساس این گزارش شبکه بازداشت شده که در ربودن آقای اسیود نقش داشتند تحت نظر فردی به نام ناجی شریفی زیندشتی فعالیت میکرد. این فرد یک قاچاقچی معرفی شده است که با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده است. بازداشت اعضای این شبکه آدمربایی و آدمکشی وابسته به جمهوری اسلامی ایران همزمان با اوجگیری تنش لفظی میان مقام‌های ایران و ترکیه به دنبال خواندن شعری از سوی رجب طیب اردوغان درباره آذربایجان صورت می‌گیرد. آمریکا اعلام کرد به دنبال انتشار گزارش‌هایی در ارتباط با حملات گسترده سایبری از سوی عوامل خارجی نهادهای اطلاعاتی آمریکا در وضعیت آماده باش قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
ابتدا خبرگزاری رویترز روز یک شنبه از قول سه منبع آگاه گزارش داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا و همچنین اداره اطلاعات و ارتباطات ملی و وزارت بازرگانی ایالات متحده هدف حمله سایبری بسیار پیچیده‌ای از طرف هکرهای قرار گرفتند که مورد حمایت یک دولت خارجی هستند. روز دوشنبه روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا و روزنامه بریتانیایی گاردین نوشتند مقامات آشنا به این موضوع که نخواستند نامشان فاش شود انگشت اتهام را به سوی هکرهایی گرفتند که برای دولت روسیه کار می‌کنند. به نوشته گاردین این هکرها ایمیل‌های داخلی وزارتخانه‌های خزانه‌داری و بازرگانی آمریکا را رصد می‌کردند. بر اساس این گزارش ها این حملات سایبری به اندازه‌ای جدی بوده که شورای امنیت ملی آمریکا روز شنبه در کاخ سفید تشکیل جلسه داده است. مقامات رسمی آمریکا در مورد این حمله توضیح زیادی ندادند جز اینکه وزارت بازرگانی آمریکا گفته است هکرها به برخی از سرویس‌هایش رخنه کردند و از آژانس امنیت سایبری آمریکا و FBI یا پلیس فدرال درخواست رسیدگی کرده است. جان آلیات سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم روز یکشنبه اطمینان داد که همه اقدامات لازم برای تعیین هویت این گروه و اصلاح هر گونه خسارات احتمالی ناشی از این حمله سایبری در حال انجام است. رویترز می نویسد هکرها توانستند وارد سیستم نرم افزاری اداری اطلاعات و ارتباطات ملی شده و ایمیل های برنامه مایکروسافت آفیس 365 کارمندان این اداره را برای ماها رصد کنند. شرکت مایکروسافت در این مورد تا به حال سکوت کرده است. به نوشته واشنگتن پست، پلیس فدرال آمریکا FBI در حال بررسی احتمال دست داشتن یک گروه هکری در سرویس اطلاعات خارجی روسیه است که گروه ATP-29 نام دارد و در میان شرکت‌های امنیت سایبری به کوزی بیر معروف است. وزارت خارجه روسیه در یک پست فیسبوکی اتهام دست داشتن در این حمله را تکذیب کرده است. اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های مختلف حاکی از گستردگی این حمله است. به گزارش گاردین به نظر می‌رسد هکرها توانستند به کدهای آپدیت‌ها یا به‌روزرسانی شرکت سولار ویندز رخنه کنند و از طریق آپدیت وارد سرور مؤسسه‌ای شوند که از این آپدیت‌ها استفاده کردند. تشکیلات نظامی و اطلاعاتی آمریکا از جمله مشتریان شرکت سولار ویندز هستند. دفتر این شرکت در آستین تگزاس روز یکشنبه بدون توضیح بیشتری اعلام کرد که ممکن است آپدیت های ماهای مارس تا ژوئن امسال این شرکت مورد حملات به گفته این شرکت بسیار پیچیده و هدفمند توسط یک دولت خارجی قرار گرفته باشد. تنوع مشتریان شرکت سولار ویندز این نگرانی را در آمریکا به وجود آورده که ممکن است مؤسسات دیگری نیز در معرض خطر این حملات باشند. در وبسایت شرکت سولار ویندز آمده است که 500 شرکت اول آمریکا، 10 شرکت برتر ارتباطاتی این کشور، هر 5 نیروی ارتش آمریکا، وزارت خارجه ایالات متحده، شورای امنیت ملی این کشور و دفتر ریاست جمهوری آمریکا در میان مشتریانش هستند. به نوشته گاردین، یکی از افراد آشنا به این موضوع میگوید این یک جاسوسی عظیم سایبری است که هدفش ارگانهای دولت آمریکا و منافع این کشور است.
بله، شنیدید، گزارش حمید فاطمی بود. آمریکا به دنبال حملات گسترده سایبری که به هکرهای روسی نسبت داده شده اعلام آماده باش کرده. یک خبری امروز منتشر شد که کمیته اجرایی نشست تجاری ایران و اروپا روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که این نشست لغو شده و به زمان دیگری موکول شده است. کمیته یاد شده به دلیل تعویق این نشست اشاره نکرده، اما پیشتر پادریک وینتور دبیر سیاسی روزنامه بریتانیایی گاردین که مجری این نشست بود در توییتی ضمن انزجار آمیز خواندن اعدام روح الله زم مدیر شبکه تلگرامی آمد نیوز اعلام کرد که در واکنش به اعدام آقای زم از حضور در این نشست انصراف داده. بپردازیم به یک موضوعی که این روزها همچنان بحث برانگیزه و اون هم اعدام روح الله زم مدیر شبکه تلگرامی آمد نیوزه. آقای سیف‌زاده، الان صحبت‌ها پیرامون نحوه اجرای حکم روح الله زم بسیار اعتراض‌های بسیاری در مجامع بین‌المللی هم صورت گرفته. خود پدر آقای زم، محمد علی زم، هم در یادداشتایی که روی اینستاگرام داره می‌نویسه پرسش‌های بسیاری رو مطرح می‌کنه، از جمله مسئله اعاده دادرسی رو مطرح می‌کنه، از جمله مسئله این که اجازه ندادن که متهم بدونه که قراره که حکمش اجرا بشه و این تعجیلی که صورت گرفته در اجرای حکم هم بر مزید علت افزوده. تمام این ماجراها رو شما چگونه به عنوان یک حقوقدان بررسیش می‌کنید؟
در ارتباط با سوالی که فرمودید، باید فعالان سیاسی، جامعه شناسان، روانشناسان کیفری در مورد اینکه چرا این همه تعجیل به خرج دادند باید صحبت بکنند. من من باب مطلب حقوقی اظهار نظر خواهم کرد. از منظر قانون و علم حقوق مسئله بسیار تأسف بارتر از این مسائلی است که روش داره بحث میشه. یک اصلی ما در اسلام و در تمام قوانین سیستم های حقوق دنیا داریم به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات، که فعل یا ترک فعل شخص در صورتی که قانونگذار براش اونو جرم حساب کرده باشه و مجازات براش تعیین کرده باشه، میشه شخصی رو تعقیب کرد، اونم طبق قانون ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل 36 قانون. مطلب دوم اصل سرزمینی بودن مجازات هست. یعنی جرم در منطقه‌ای که واقع شده باید در همانجا رسیدگی بشود. سایت ایشون در ایران نبوده، در خارج از کشور بوده، بنابراین ایران اصلا صلاحیت رسیدگی به این مسئله رو نداشته که آمدن با فریب اینو از طریق ربایش که اون هم جرمه با ترفند داخل ایران منتقل کردن و تحت تعقیب و بازداشت قرار دادن. پس اصل دوم اصل سرزمینی بودن جرمه که اینها هم زیر پا گذاشتن این مطلب رو، ماده 3 قانون مجازات اسلامی. اما مطلب سوم این است که جرم ایشون اگر عمل مجرمانه ای انجام داده باشد، جرمش جرم مطبوعاتی است. جرم مطبوعاتی آن است که به وسیله رسانه انجام میشه. اگر ایشون به کسی افترا زده یا تهمت زده، باید اون متضرر از جرم نامه می نوشت به ایشون که آقا این مطلب به این صورت که شما گفتی اینطور نیست و باید اینو چاپ بکنی. ایشون باید چاپ می کرد، منتشر می کرد، اگر توضیح داشت زیرش می نوشت، این حق برای این به وجود می آمد. پس بنابراین 3 اصل بسیار مهم در این مطلب اتفاق افتاده. اما اصل 4 مطابق اصول 32 34 و 36 و 37 قانون اساسی صحبت از مرجع صالحه قضایی می کنه و اصول 57 58 61 159 قانون اساسی میگوید محاکم صالحه قضایی محاکم عمومی دادگستری هستند. بنابراین دادگاه‌هایی که ایشون رو محاکمه کرده دادگاه‌های انقلاب از اساس غیر قانونی است و کسانی رو که از طریق این مرجع غیر قانونی تحت تعقیب قرار بدن آمر و مباشر باید تحت تعقیب قرار بگیرن، متهمین فوراً باید آزاد بشن و باید اینها از شغل قضایی و اداری و نظامی و انتظامی منفصل بشن و خسارت شخص متضرر از جرمو بدهن.
آقای سیف‌زاده اجازه میدید من این رو بپرسم ازتون، به خاطر اینکه به هر حال اون چیزی که مشخصه ایشون رو گفتن که جرمشون چون امنیتی بوده در دادگاه انقلاب بررسی شده و به هر حال این دادگاه ها احکام رو صادر میکنن. در چنین شرایطی واقعا متهم چقدر ابزار داره بتونه از حقوق خودش دفاع کنه و آنچه که اتفاق افتاد درباره آقای زم چه چیزی رو به ما نشون میده؟
در میدانید در زمان شاه سیاسیون را در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌کردند که این کار عمل غیرقانونی بود. ما که اون زمان قاضی دادگستری بودیم، طی بیانیه‌های متعدد انحلال این مراجع غیرقانونی رو خواستیم و در اول انقلاب اتفاق افتاد و خمینی به دادگاه‌های انقلاب رو به وجود آورد برای یکی دو ماه و برای محاکمه سران رژیم سابق که هم مدت گذشته هم موضوع گذشته، یعنی بلا موضوع شده و بنابراین اینا حق ندارن کسی رو در این مراجع تحت تعقیب قرار بدن و این عملی که انجام میدن یک عمل 100% خلاف قانون.
ولی به هر حال این اتفاق داره میفته دیگه، در مورد آقای زمم الان افتاده، ایشون هم به هر حال دیگه در قید حیات نیستن. اما در چنین شرایطی آیا همچنان راههایی وجود داره برای اینکه بشه حقوق ایشون رو احقاق کرد یا حداقل کسانی که منجر شدن که این اتفاق با این عجله رخ بده در مورد آقای زم؟
به نظر من باید انحلال این مراجع غیرقانونی تبدیل به خواست عمومی بشه، همچنان که به تدریج بعضی از مسائل تبدیل به خواست عمومی شد و منتفی شد. اما در مورد جرم امنیتی که فرمودید، به لحاظ این که رژیم شاه مردم را تحت عنوان مارکسیست اسلامی و خرابکار در مراجع غیرقانونی محاکمه میکرد، مجلس خبرگان اول روی این موضوع حساسیت داشت و اومد جرم رو به 4 دسته تقسیم کرد: جرم سیاسی، جرم مطبوعاتی، جرم خاص نظامی و جرم عادی. ما مطلقا جرمی به نام جرم امنیتی نداریم، جرم امنیتی زیر مجموعه جرم سیاسی.
آقای سیف‌زاده، چون وقتمون رو به پایانه، در یک دقیقه بگید که به نظر شما میشه جلوی این رویه رو از طرق قانونی گرفت یا میشه با دادگاه‌های انقلاب به هر حال وارد چالش شد؟ آیا وکلا این قدرت رو دارن؟ کانون وکلا داره؟
الان توجه داشته باشید، با توجه به عدم استقلال قوه قضاییه و فقدان قضات بی‌طرف و از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و استمرار این مراجع غیرقانونی، مطلقاً این حق قضایی از مردم سلب و اسقاط شده و راهی بر مردم نیست مگر اینکه تبدیل به خواست عمومی بشه و اینها رو به جد مردم از حکومت بخوان.
بله، شنیدید، صحبت‌های محمد سیف‌زاده بود، حقوقدان در تهران در خصوص پرونده روح الله زم. اگر نظری دارید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. روز خوبی در ادامه داشته باشید.